لحاظ بیمه نیروهای مسلح
بلی.
که همه اینها مکلف بودن کارهایی رو انجام بدن در قالب بحث استفاده از پزشک خانواده و نظام ارجاع و بیمه غربالگری سرطان‌های شایع اتفاق بیفته. اینکه ما دائما در نظام سلامت شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمان است، ولی متاسفانه در اقدام عملیاتی ندیدیم. به هر حال خیلی جایی هم سوال داره و هم جایی نظارت و پیگیری. از طرف مجلس شورای اسلامی یک به اصطلاح مصوبه‌ای داره در تبصره 17 که تبصره ویژه حوزه سلامت هست در قانون بودجه 1401 که ویژه پرداخته شده به بحث شبکه ملی پیشگیری از سرطان پستان که شایع ترین سرطان در میان بانوان هستش.
بلی.
اون هم کاری هستش که مشترک باید انجام بشه بین جهات دانشگاهی و وزارت بهداشت. لذا ما بر اون شدیم که جلسه ای داشته باشیم پیگیر نامنگاری ها و جلسات قبلی که اتفاق افتاده و با توجه به اشکالاتی که هنوز وجود داره در سیستم بهداشت درمان و به هر حال وزارت بهداشت متولی اصلی بحث سلامت و نظام سلامت هستش و باید پاسخگو باشه در این زمینه. الحمدلله شاهد اینم هستیم که روزهای اخیر آمار کرونا بسیار پایین اومده. الحمدلله در چند روز اخیر ما آمار صفر داشتیم و این مطالبه جدی هستش که به بخش‌های دیگر حوزه سلامت به غیر از کرونا بالاخره پرداخته بشه، چون که همه حوزه سلامت بیماری کرونا نیست. ما در حوزه بیماری‌های غیرواگیر خصوصا بحث سرطان واقعا نیاز به یک برنامه جدی و دقیق عملیاتی داریم و مردم بسیار دارن هزینه های سرسام‌آور رو تحمل میکنن، چه به لحاظ درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی. لذا نیازمند هستیم که در حوزه پیشگیری دقت بیشتری داشته باشیم و مجلس در فراکسیون دیپلماسی سلامت به طور جدی موضوع رو داره پیگیری میکنه. لذا یک مهلت 40 روزه داده شد برای اینکه برنامه دقیق عملیاتی خودشون رو ارائه بدن. وزارتخانه های مختلف نیز تکلیف های قانونی که بر عهده‌شون هست رو به نوعی پاسخگو باشن، خصوصا بحث سیستم یک پارچه آیتی و بحث سر و سامان دادن به بحث نظام ارجاع پزشک خانواده که انشاءالله امیدوارم در این 40 روز اتفاقات مبارکی بیفته و شاهد ارائه راه حل ها و پاسخ دقیق عملیاتی از سمت وزارتخانه های مطبوع و خصوصا وزارت بهداشت درمان باشیم
انشاءالله. حالا شما این 40 روزو که رهاشون نمی کنید که بذاریم تو 40 روز؟
آها همون. نه ما بنایی ندیم، اگر قرار بود رها بشن قطعا در این یک سال رهاشون
کنیم،
ولیکن موضوع چون بسیار موضوع مهمیه،
یعنی مدام اون پیگیری و گزارش از طرف وزارت بهداشت به شما داده بشه که داره کار پیش میره.
ان شاء الله من هر گزارشی بیاد خدمت ملت شریف ایران ارائه
محبت میکنید. من میخوام تو این دو دقیقه‌ای که فرصت داریم حالا داریم با شما صحبت میکنیم راجع به فراکسیون دیپلماسی سلامت با سبک زندگی سالم که شما هم ریاستش رو به عهده دارید، برای ما و شنوندگان یه توضیح بفرمایید که اصلا چه میکنید فراکسیون.
به هر حال وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس ایجاب میکنه که در حوزه های ورود تخصصی داشته باشند. به نظر رسید که ما در حوزه دیپلماسی سلامت نیاز به یک بازبینی و اجرای یک عملیات دقیق تری داریم، خصوصا با بحث بیانیه گام دوم انقلاب و آیتم هفتمش که اشاره مستقیم حضرت آقا به بحث سبک زندگی سالم داشتن، که نیاز هستش که اگر ما بحث سلامت رو با یک رویکرد دقیق‌تر بخوایم نگاه بکنیم، همون رویکرد بحث پیشگیری هستش. یعنی قبل از اینکه خدایی نکرده اتفاقی برای افراد بیفته که نیازمند درمان باشن یا پیگیری‌های از این دست، خب چرا ما یه جامعه سالم نداشته باشیم و در کمال صحت و سلامت هست که رشد و شکوفایی برای یک جامعه اتفاق میفته. یکی از مسائل مهم در سبک زندگی سالم بحث‌های سلامتی و حوزه اصول زندگی سالم هستش که در پیشینه‌های علمی ما هم راهکارهای دقیق براش دیده شده و هم اینکه ما اگر که دست
استفاده می‌کنه وقتی ذره شتابدار میشه انرژی میگیره. دستگاه سیکلوترون میتونه به ذرات باردار تا انرژی های نسبتاً بالایی شتاب بده. این ذرات باردار میتونن پروتون و یا دوترون باشن. ذره در حال چرخش در هر دور انرژی رو هم از میدان مغناطیسی و هم از میدان الکتریکی میگیره. بنابراین سرعت اون همواره افزایش پیدا میکنه. علاوه بر انجام آزمایش هایی در زمینه فیزیک ذرات بنیادی از اشعه ایکس تولید شده در شتاب دهنده میتونن برای انجام آزمایش های مختلف استفاده بکنن. از سیکلوترون ها برای تولید پرتو ذرات در فیزیک و پزشکی هسته ای استفاده میشه.
ذرات باردار همچون پروتون دوتون از سایه ذرات هست و با اینجا میتونم پروتون ها رو تا انرژی 30 میلیون الکترون ولت شتاب بدیم. از اون دو وظایف مهمه که بخش سیکلوترون میپردازد تولید مواد داروهای مورد نیاز جامعه پزشکی هسته ای باشد.
بزرگترین سیکلوترون با طولی برابر 17.1 متر در کانادا قرار داره و انرژی باریکه پروتونی رو تا 500 مگا الکترون ولت میرسونه.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر حاتمی عزیز، به همون بگید که شرکت شما در چه زمینه‌ای فعالیت داره؟
شرکت ما در زمینه تحقیق و توسعه و تولید دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین تولید محصولات آرایشی فعالیت داره.
در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی چه دستاوردهایی داشتیم؟
در زمینه تجهیزات پزشکی ما تعداد زیادی ثبت اختراع داریم و محصولات زیادی رو برای اولین بار توی کشور تولید کردیم. قیمت محصولاتی که ما عرضه کردیم بازار داخل بعضا تا 1/5 مشابه خارجیش بوده. در زمینه دارو ما الحمدلله تونستیم دارویی که توی دنیا سیف‌ترین دارو محسوب میشه رو به موسسی بکنیم و داخل کشور عرضه بکنیم.
در داخل کشور شرکت شما شناخته شده است. میخوام بدونم که محصولات و تجهیزاتتون رو به کشورهای خارجی هم صادر کردین؟
ما الحمدلله خب توی بازار داخل شناخته شده هست.
نزدیک میشیم به 1 دهه ورود به این فناوری.
بله.
و حالا با توجه به اینکه قطعات و ماژورهایی که در این موتورسیکلت ها به کار برده میشه بعضا قطعات هایتکی هست، خب یه علاقه خوبی هم از سوی و توانمندی خوبی از سوی دانش بنیان ها وجود داشته. اینه که ما شاهد حضور و ورود این شرکت های دانش بنیان به این عرصه هستیم.
خب این اتفاق خوبیه. موتورسیکلت برقی به هر حال کمک هم میکنه به حفظ آلودگی هوا و به هر حال اینها همه نکات خوبیه که داره. چه مزیت هایی داره این موتورسیکلت های برقی دانش بنیان نسبت به حالا مدل های قبلی موتورسیکلت ها؟
بله. ببینید، همونطور که شما اشاره کردید در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست خب اثر فوق العاده ای داره در کاهش آلاینده های زیست محیطی و خب کاهش مصرف سوخت و سوخت های فسیلی تاثیر فوق العاده ای داره. یه زمانی شاید خیلی از شهرهای چین به عنوان آلوده ترین شهرهای جهان بود، اما بعض وقتا به عنوان یک معجزه ازش یاد میشه که چه اتفاقی تو این شهر افتاد که اینا یک بار این همه کاهش آلایندگی داشتن و اون چیزی نبود به غیر از استفاده از موتورسیکلت برقی. خب موتورسیکلت که با سوخت احتراقی و بنزین کار میکنه، حالا کسانی که راکبانی که استفاده میکنن خوب میدونن که اینها در ما حداقل نیم لیتر روغن استفاده میکنن و حالا در کنارش سوختی که هست و حالا هزینه های تعمیر نگهداری که به ذات وجود داره. ولی خب موتورسیکلت برقی هیچ کدوم از اینها رو نمیخواد، نه هزینه بنزین داره نه روغن نگهداری و در واقع تامین نگهداری فوق العاده ساده ای داره. و حالا اگر باتری در واقع باتری هم که داشت استفاده میشه باتری لیتیوم های مناسب باشه، این باتری های لیتیوم نهایتا هر 3 سال، البته الان شرکت هایی هستن که حتی گارانتی مادام العمر میکنن، ولی به صورت متداول رایج 3 سال تا 5 سال اینها باید تعویض و تغییر بشه که در واقع موتورسیکلت کماکان میتونه کار بکنه. یعنی واقعا عمر این موتورسیکلت ها نسبت به موتورسیکلت های بنزینی بسیار بیشتر.
بله، حالا اشاره کردید به باتری، آیا سایر قطعاتش هم در کشور تولید میشه؟
ببینید، باتری در کشور تولید نمیشه. باتری به صورت محدود در چند شرکت داخلی داره حال تولیده، ولی واقعا این ظرفیت
وجود داره که
ظرفیت وجود داره که ما این رو در واقع افزایش تولید بدیم در اون شرکت ها.
بله.
و اگر انشالله این صنعت موتورسیکلت برقی شکوفا بشه در کشور، به واقع میتونیم شاهد این باشیم که تولید باتری ها رو هم افزایش بدیم. اما ما بقیه اقلام موتورسیکلت تماما، یعنی اقلامی که مرتبط با موتورسیکلت برخواست موتورسیکلت برقیه، چون خود موتورسیکلت اگه ما دو بخش بکنیم،
بله،
اگه بگیم اون اسکلتش یا شاسیش در کنارش قوای محرکه، اصل اون قصه های تکش اون قوای محرکشه که موتور الکتریکیشه در واقع میشه گفتش که، و مثلا بی ام اسشه و اقلامی از این در واقع قصد. اینها همش تولید داخل شده، یعنی الان فقط محدود به یه شرکت و دو شرکت نیست، فقط محدود به نمونه سازی اولیه نیست، حتی بله، تجاری شده، رو موتورسیکلت ها سوار شده، تست شده،
بله،
حتی پلاک گرفتن دوستان ما از سازمان ملی استاندارد. ولی حالا علت این که اینا چرا ما خیلی تو سطح شهر نمیبینیم من در ادامه توضیح.
آها، همون من چون خودم سوار شدم آقای دکتر، این موتورها رو، یعنی کارخونه ای رو بازدید داشتم به واسطه یکی از برنامه‌هایی که داشتم و خیلی هم خوب جالب بود. البته خب تو محیط کارخونه بزرگ و در کنار بقیه موتورهایی که حالا کار می‌کردن به نظرم جذابه و حتی اصلا رانندگی باهاش هم خیلی راحت‌تر از به هر حال موتورسیکلت‌های دیگه هست. اما سوال من همین بود، چه مشکلاتی داره استفاده از این موتور یا اینکه چرا ما اونها رو هنوز ندیدیم در سطح شهر؟ می‌دونم یکیش بخاطر اینکه صدا نداره است.
نه، این که لزوم من صدا ندارم، من همه جای دنیا این موضوع اصلا خیلی ساده حل میشه. این صدای مصنوعی رو اصلا
میشه تولید کرد،
استانداردهایی که بعضا اجباری هم نیست،
بله،
اختیاری اومدن و ایجاد کردن، یه صدای مصنوعی میذارن که این موضوع حل بشه برای ایمنی عابر پیاده،
بله،
که حواسش باشه.
دقیقا.
موضوع این نیست، موضوع مدل نگاه حاکمیت و سیاست‌گذاری دولت به این وسیله است. نگاه کنید، من برمیگردم به ابتدای صحبتمون با هم که اشاره کردیم که اصلا ضرورت موتورسیکلت برقی چیه. ما الان داریم در تابستان راجع به موضوع صحبت میکنیم، شاید این ضرورت الان دقت نشه، ولی در زمستان که ببخشید نفس ها را به شماره میفته و هوا بسیار آلوده میشه، وارونگی هوا رو داریم،
بله،
که همه فکر میکنن که خب ما باید نگاهمون به آسمان باشه تا خداوند متعال نزول برکات رو بر ما عطا بکنه تا این مشکل حل بشه، در صورتی که واقعا راه‌های علمی وجود داره و یکیش همینه که شما به آمارها نگاه میکنید و آمار میگه که آقا بیش از 70% آلودگی هوا در کلان شهرها ناشی از وسایل نقلیه متحرکه،
بله،
که دقیقا در اینها هم موتورسیکلت خیلی نقش داره و هم اتوبوس‌ها. بخش زیادی از جابجایی کالا و بار در شهر تهران توسط پیکای موتورسیکلتی هست که عموما هم شما نگاه میکنید اینها قدیمی هستن، حتی در واقع میشه گفتش دو سیلندر هستن، احتراق ناقص دارن، حتی همون چهار سیلندرش هم شاید خیلی احتراق مناسبی نداشته باشن و این منجر به ایجاد آلایندگی میشه، ایجاد ناکس میشه، اینها منجر به ایجاد سرطان میشه و خیلی از مشکلات دیگه‌ای که برای شهروندان ایجاد میکنه. ببینید دنیا اومده حساب، ببینید با یک حساب بسیار دقیق، کشورهای پیشرفته به جای اینکه بیان هزینه رو ببرن تو قسمت درمان،
بله، یعنی
ابتدای مشکل ایجاد بشه و بعد برن به سمت اینکه خب حالا ما بریم مثلا سرطان رو درمان کنیم، بریم مشکلاتی از این دست رو درمان بکنیم، بریم مثلا مدارس رو، ادارجات رو تعطیل کنیم، اینا اومدن هزینه و واسه اون یارانه رو دادن به شرکت‌های تولید کننده خودروی برقی، موتورسیکلت برقی، که آقا شما هر چقدر در سبد محصولاتتون کاهش آلایندگی داشته باشید، کاهش در واقع تولید CO2 داشته باشید، ما به شما یارانه میدیم به همین سادگی، با همین ادبیات. به واقع اونها اومدن یارانه رو در دو بخش تقسیم‌بندی کردن، هم به عنوان مشوق تولید، هم به عنوان در واقع مشوق به خریدار نهایی. یعنی اومدن گفتن که یه بخشی از هزینه این رو ما تقبل میکنیم. خب علت اصلی این که الان موتورسیکلت برقی شاید تو کشور خیلی استقبال نمیشه، یه واقعیتی که یه بخشش قیمتشه، قیمت بالاتری داره، نزدیک به حالا بسته به نوعش البته نمیشه این عدد رو عدد مثلا دقیقی برای همه نوع موتورسیکلت. من که میگم نوع منظور به اون توان و اون در واقع میشه گفت رده ای که اون موتورسیکلت مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
مثلا یک موتور 2 کیلووات با یک موتور 3 کیلووات با یک موتور 5 کیلووات اینها قیمتاش متفاوته، ولی عموما 1.5 تا 2 برابر قیمت موتورسیکلت مشابه رو داره.
خب اگر آقای دکتر ببخشید میرم صحبتتون میام چون وقتم نداریم، اگر به تولید انبوه برسه به تب خب قیمت هم میتونه پایین تر بیاد و مورد استقبال قرار بگیره انشالله.
ببینید این صرفا
فقط در حد 30 ثانیه
تولید انبوه کافی نیست. من شاید تو این 30 ثانیه باید تشکر بکنم از وقتی که شما گذاشتید.
خواهش میکنم.
من تنها خواهشی که دارم از این رسانه که امیدوارم مسئولین محترم عوایز بنده رو بشنون اینه که واقعا کمک بکنیم و یارانه های دقیقی رو بذاریم برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان. ما می توانیم از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی یه بخش اینطور جبران بکنیم. وزارت محترم نفت، سازمان برنامه و بودجه میتونه تو این حوزه کمک بکنه. البته که صرفا این کافی نیست. ماده 12 ما صرفا میتونیم برای پیکای شهری استفاده کنیم. ما باید یک محلی هم برای مصرف کنندگان عادی، یعنی که
دیدیم
جناب عالی میاد موتورسیکلت میخره هم
داشته
باشه بکنیم که منجر به شکوفایی این صنعت
ان شاء الله امیدواریم این اتفاق بیفته. قطعا با همراهی شما و هدایت برنامه شرکت هایی تو این زمینه دارن کار میکنن این اتفاق خواهد افتاد. ممنونم از شما.
ممنونم از فرصتی که دادید.
محبت دارید آقای دکتر شهریار زینی که ما رو همراهی کردید. سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خداحافظ. خداحافظ. خب ما میخوایم گفتگو بکنیم، بریم داریم آیتممون بشنویم و این بخش موسیقیایی رو بشنویم و برمیگردیم یه گفتگو دیگه داریم راجع به تجربیات جهانی میخوایم صحبت بکنیم.
تجربه جهانی
خب آرم تجربیات جهانی هم تقدیم شما شد و میخوام گفتگو کنیم با سرکار خانم نرجس رضازاده. سلام، صبح شما بخیر.
سلام ارادت جناب نقره کار بزرگوار و سلام به همه شنونده هامون. همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. و امروز از دانشمندان دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال سوئیس میگم که با هدف ایجاد پلاستیک‌های گیاهی نوعی پلاستیک جدید رو توسعه دادن که در صورت موندن در محیط به شکر تبدیل میشه.
بله.
محققان ارشد مطالعه میگن با استفاده از یک آلدهید متفاوت میشه روی دو طرف مولکول‌های قندمون گروه‌های چسبنده رو اضافه کنیم و اونها رو به صورت بلوک سازنده پلاستیک در بیاریم.
بله.
و بدین ترتیب با همین روش ساده میشه زباله‌های کشاورزی رو به پلاستیک تبدیل کرد. جالب می‌دونید خواص این پلاستیک‌های زیستی همون خواص پلاستیک‌های معمولیه و میشه از اونها در بسته‌بندی یا الیاف و تبدیل اون به پارچه استفاده کرد.
ممنونم از شما خانم رضازاده. ممنونم. سلامت باشید ان شاءالله.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ. اما شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید، فردا هم همین ساعت 9 تا 10 با شما همراه خواهیم بود. روزانه رادیو گفتگو. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما مکی با نقره کار. تا فردا خدا نگهدار.
خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه روزنه. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ساعت 9:58 و حالا 22 ثانیه. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. همونطور که میدونید امروز 12 تیر ماه هست. گرامی می‌داریم روز بزرگداشت مرزبان حریم تشیع علامه طباطبایی و صاحب کتاب القدیر رو. و همونطور که شما عزیزان می‌دونید امروز روز افشای حقوق بشر آمریکایی و حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای ایرانی و مرگ 298 سرنشین اون هواپیما رو. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این عزیزان رو. اما بریم و همراه بشیم با همکارانم در برنامه بحران خاموش.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونه شم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم. لاله خواهر دارم لبرد.
بیشتر بکنم من مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات
اقتصادی. من فکر میکنم اول فرهنگش جا افتاده. الان شرط اقتصادی نه. الان خیلی هستن. شرط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن. اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
تبعات سالمندی جمعیت و تحمیل هزینه‌های آن بر جامعه بر عهده کیست؟ نیروی انسانی مولد در هر جامعه ای رکن محوری آن اجتماع و نقش جریانساز در چرخه اقتصادی و اجتماعی دارد. چند سالی است که جمعیت ایران به سمت سالمندی
صنعتی و به طور کلی حتی در تولید نسل غافل بشه.
خب به طور مشخص هر انسانی به طور واضح میدونه که وقتی ما از جمعیت صحبت میکنیم و وقتی از جمعیت مولد صحبت میکنیم، مصداقمون جمعیتی هستش که در یک بازه سنی مشخصی قرار داره و پایین‌تر و بالاتر اون جمعی سن طبیعتاً نمیتواند نقش مولد بودن و نقش تولید و نقش گرداننده چرخهای نهادهای مختلف اون جامعه رو بچرخونه. برای همین از این نظر سالمندی جمعیت و افزایش سن جمعیت مهم هستش. اما در سالهای اخیر و به طور مشخص در دهه اخیر یک نکته‌ای و یک تبصره‌ای به این افزایش جمعیت، افزایش سن جمعیت و کهنسالی جمعیت وارد شده. اون همین هستش که میگه که بالا رفتن سن جمعیت و کهنسالی جمعیت به خودی خود نمیتونه مشکل باشه. زمانی مشکل هستش که اولا زیر ساختهای جامعه برای زندگی هرچه بهتر و با کیفیت اون جمعیت سالمند در نظر گرفته نشده باشه و ایجاد نشده باشه، و دو این که همزمان با کهنسالی جمعیت فکری برای زاد و ولد و افزایش تولید مثل نشده باشه. یعنی فرض کنید شما یک جامعه 70 میلیون نفری دارید و میزان افرادی که بالای سن 64 ساله شما هستند افزایش پیدا کنه، اما همزمان افراد زیر 15 سال هم کاهش داشته باشه و موالید شما رشدی نداشته باشه. در اینجاست که کهنسالی و پیری جمعیت خودش رو نشون میده و به عنوان یک مشکل مطرح میشه، به خاطر اینکه این جمعیتی که باید جمعیت بعدی خودش رو تولید میکرده حالا از چرخ تولید کنار رفته و این تولیده رو به موقع نداشته. از این جهت هستش که افزایش سن و کهنسالی و پیری جامعه خودش رو نشون میده و به عنوان یک مشکل سر برمیاره و تازه میگه که خب من هم به عنوان یک مشکل هستم، چون اولا زیر ساختهایی که باید این جامعه زندگی سالم و زندگی با کیفیتی رو داشته باشه تو ایجاد نشده، دوم از اون به همون اندازه که اینها پیر شدن به جمعیت مولد و جمعیت زیر 15 سال اضافه نشده.
آقای دکتر شیوایی، بحثی که اینجا وجود داره، خب این افزایش جمعیت، جوان شدن جمعیت، موافقان و مخالفانی رو داره و میبینیم که توی چند ماه گذشته ویژه و خاصه این مسئله به عنوان یک دغدغه در سطح رسانه‌های ملی، حتی رسانه‌های معاند مطرح شده. اندیشکده‌های مختلف در مورد این مسئله نظرات خودشون رو بیان کردن. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این حوزه ورود کرده، مجلس آمده، خود دولت چارچوبی رو تعیین کرده و البته با بازخوردهای عجب و غریبی هم مواجه بودیم. به نظر میرسه که ما همچنان خودمون در این حوزه راهکارهای عملیاتی روشن و قاطعی رو در ذهنمون نداریم و این خودش داره درد سرساز میشه. از حالا مثلا اگر برگردیم به اوایل دهه 70، خب خیلی از ما توی ذهنشون هست بیلبوردهایی که حالا در واقع در سطح شهرها دیده می شد، فرزند کمتر زندگی بهتر، یک یا دو بچه کافی است و امثال هم. و من یادم هست که در مقطعی رهبری معظم انقلاب اسلامی حتی بابت این موضوع عذرخواهی کردند که ما در واقع سیاست‌های کلان کشورمون در اوایل دهه 70 به این سمت و سو حرکت کرد که کنترل جمعیت اتفاق بیفته. الان نقطه مقابل و نقطه عکسش هست، یعنی در واقع نوع تبلیغاتی که داره اتفاق میفته و نوع تشویق به فرزندآوری که در جامعه داره رواج داده میشه انقدر بازخوردهای منفی داشته، یه بخشش برمیگرده به حالا نوع ارائه تبلیغات ما که حالا مثلا یه مجسمه خیلی زشت رو مثلا میان در یکی از خیابون‌های تهران نصب میکنن که خودش کلی سر و صدا ایجاد میکنه، واقعا زشت بود به لحاظ بصری. یا اینکه ذهنیت مردم رفته به سمتی که خب یکی یا دو بچه کافیه و خیلی از حالا هم نسلان ما هم ترجیحشون بر این بوده که حتی بعد از ازدواج به مقوله فرزندآوری فکر هم نکنند. خب اینا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟
عرض میکنم خدمتون، موضوع جمعیت و اینکه الان رشد جمعیت ما کم هست واقعیت داره و نمیتونیم از این بگذریم. دو دلیل براش وجود داریم. یکی رشد اولیه‌ای که در گذشته زیاد بالا بوده، یعنی ما در دهه 60 رشد جمعیت خیلی زیاد داشتیم، بعد اومدیم همونطور که
کشور درگیر جنگ بود.
ربطی نداشت. ببینید یک اشتباه فرضی بود. ببینید اتفاقا کشوری که در حال جنگه باید حواس جنگ ها که قرار نیست مثلا 30 سال طول بکشن یا 20 سال طول بکشن که بچه‌ای که متولد
یه
میشه
محاسبه
سرباز
اشتباه
بشه.
بود
اشتباه ذهنیتی
محاسبه
در واقع جامعه بوده. خب نمیخوام بگم حداقل من به خاطر ندارم که تشویق شده باشه که قرار ما سرباز